سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائنا أجمعين. والفصاحة بالكلام خلوصه من ضعف التأليف وتناقض الكلمات والتعريض مع فصاحتها. خب فصاحت در مفرد رو ایشون تعریف کرد، تموم شد. رفیقیلی هم مطرح کرد آخر که ملاک چهارمی رو بیان کرده بود، اونم گفت و ردش کرد. میرسه به فصاحت در کلام. چون اول کار گفته بود دیگه سه چیزی که متصف به فصاحت میشه: یکی مفرد، ملاکش گذشت، دومیش کلام که حالا میخواد ملاکش رو بیان بکنه. میفهمم در مورد کلام هم ما ملاک در فصاحت کلام در واقع چهار تا چیزه. یکی اینی که کلام ضعف تألیف نداشته باشه، حالا فعلا فهرست رو بعد اینا رو یکی یکی تعریف می‌کنم. دوم این که تنافر کلمات نداشته باشه. سوم این که تعقید نداشته باشه. و چهارم این که خود مفردات اون کلام هم فصیحه باشن. در واقع چهار تا شرط میشه برای اتصاف کلام به فصاحت. سه تا شرطش رجوع میکنه به خود کلام، شرط چهارم در واقع رجوع میکنه به مفردات کلام. برجت در مجموع میشه گفت چهار تا شرط. خب این مطلب از خارج مشخصه. حالا تو برسیم به اولین سبب که ضعف تألیف باشه تفسیرزنی میخواد شرح کنه، این وسط یه درگیری بین تفسیرزنی و غیر تفسیرزنی تو ترکیب این معفصاحت هاست. خب معفصاحت ها رو چه کار بکنه؟ آقای تفسیرزنی میگه این مع منصوب علی الحالیت، وقت ذل حالشم هوی خلوص و هوه، این هم هوی مضافانه لکه که به کلام برمیگشت. هو حالون من از زمیر فی خلوص و هو. اگه خون قصد حکایت کنیم این کلمه معه دواسر معه ها فساعت که مضافانه لکه معه کارش دارم، معه ای که منصوب شده بنابر حالیت تعویل به مصاحبنم میره، کسی اشکال تو حالیتش از این جد نکنه، ذوالحالش چیه؟ در ذوالحالش اونا بحث دارن. این آقا میگه هو حال من از ضمیر در کلمه خلوص بود.
کی میگه؟
ایمال تفتزانیه. ایمال تفتزانیه فعلا اون قیل رو مطرح نکرده. خب
خلوص
رو
به حکایت
چی؟ خلوص رو به خاطر حکایتش خلوص رو خوندن. خب حالا آقای تفسیرزنی این قید معفصاحته ها رو به چه دلیل آورده؟ به چه غرض آورده؟ میگه خب بخواد احتراز بکنه در اونجایی که ما یک کلام داریم از جهت سه تا عیب اول مشکل نداره، ضعف تألیف ندارد، تعقید نداره، تنافر کلمات نداره، منتها مشکلش اینه که یک کلمه یک مفرد غیر فصیح توی کلام. مثلا خودش میگه زیدون اجله، شعره مستشعر، که میدونم انفهو مسرج. مسرج تو جمله سوم مشکل داره، یه مفرد کلام. خود کلام حالا انشالله میرسیم، ضعف تألیف ملاکش میاد، تنافر میاد، تعقیب میاد، هیچ کدوم از اون عیوب سگانه رو ندارن این سه تا جمله. منتها مشکلش اینه که هر کدومش مشتمل بر یه لفظ غیر فصیح، یه مفرد غیر فصیح. اجلل مفرد غیر فصیح، قبلا گفتیم چرا. مستشذر مفرد غیر فصیح، قبلا گفتیم به حاکی از مسرج. پس با قید معفصاحته ها میخواد احتراز بکنه از جمله هایی که، از کلام هایی که اون سه تا عیب اول را ندارند، عیب چهارم را دارند. خیلی خوب.
مثلا فصاحت چی ندارن؟
مفرد. ببینید ما گفتیم در اتصاف کلام به فصاحت 4 تا چیز شرط: 1 ضعف تألیف، 2 تنافر کلمات، تنافر کلمات به اون تنافری که قبلا خونیم قاطی نکنید، غیر اون، 2 تنافر کلمات، 3 تعقیب، 4 مفرداتش هم باید فصیحه باشن و به عبارتون اخرى اونایی که تا حالا خوندیم باید تو تک تک مفرداتش هم لحاظ شده باشن، یعنی تک تک مفردات این کلام به عنوان مثال غرابت نداشته باشه، تنافر نداشته باشه، مخالفت قیاس صرفی نداشته باشه. من اگر کلامی پیدا کردم که اون سه تا مشکل اول رو دارا نبود، ضعف تألیف نداشت، تنافر نداشت، تعقید نداشت، منتها یک کلمه مخالف قیاس صرفی تو این کلام هست، یکی از مفرداتش مفعول بهش، چه بدن فاعل این کلام، هر چی، یکی از مفرداتش مخالف قیاس صرفیه، یکی از مفرداتش غریبه است، یکی از مفرداتش متنافره، این باز سبب میشه که کل کلام از فصاحت خارج بشه، بشه کلام غیر فصیح. به همین خاطر میگم سه تا شرط اول فصاحت کلام ذاتیه، چهارمیش ذاتی نیست، عرضیه، چون مال مفرداتشه.
شما فهمیدید فصاحت منظور از این حالش فصاحت در کلام منظور فصاحت مفرداته؟ از مثال فهمید
یه بار دیگه بفهمید،
فصاحت کلام تو فصاحت در حالی که کلام ها فصیح باشه، بعد فصیح منظورشون
نه، من فصاحت چهار رو زدیم به کلمات، زدیم به زمیر خود به کلمات، ذوالحالش خوی خلوصه، اشتباه نشه، ذوالحال معه های خلوصه، ولی ضمیر ها که مخوره به کلمات، اشتباه نشه یه وقت آقای اینا، اینی که گفتم مال های خلوصه، ذوالحالش های خلوصه، ضمیر خلوصه، وگرنه ضمیر که مخوره به کلمات معنی نداره. خب بگیم فصاحت مشخصه،
خب بگیم من خلوصه
چی؟
فرمودید
حال
من
خلوصه، ذوالحال هوی، حالا یه بار دیگه میگم شاید اشتباه کردم، ذوالحال هوی خلوصه، هوی که مضاف الیه، مرجع ضمیر فصاحت های میخوام کلمات. خب پس تفتزنی مشکل رو حل کرد، یعنی مشکلی که خب نبود، یعنی ترکیب کرده عبارتون، معر و حال گرفت از هوی خلوصه، مرجع ضمیر ها هم که خوش شد کلمات، وقت این قید معفص آمده ها میخواد اعتراض بکنه از کلامی که سه تا عیب اول را ندارد ولی مشتمل بر یک کلمه یه غیر فصیح هست، یک مفرد غیر فصیح. و قیله یا آقای قیل اومده ذوالحال رو عوض کرده، گفته ذوالحال این الکلمات، ذوالحال این الکلماتی که مضافون علیه تنافر هست، تنافر الکلمات مع فصاحت اون کلمات، منشأش هم منشأ قیل قولش هم شاید همین بوده که دیده ضمیر به کلمات مخوره، بعد ذوالحالش هم میال کلمات بگیره، لعل منشأ حرفش این بوده. خب بعد متوجه یه اشکالی شده یه آقای قیل، گفته خب اگه اینجوریه پس چرا فصل افتاده بین مع فصاحت ها با الکلماتی که مضاف که ذوالحال ما هست، چرا فاصله افتاده؟ گفته آره قبول، اگر این معفصاحتها رو می اومد قبل از کلمه از تعقید می گفت بهتر بود، خودش اشکال پذیرفته، حساب به خطیب اشکال هم کرده، تازه معفصاحتهای خطیب و حال گرفته از کلمات، بعدم پا رو گشته برای سر اشکال کرده به خطیب که آقای خطیب با توجه به این که شما معفصاحتها رو حال مثلا از الکلمات تو ذهنت بوده که هست، نباید معفصاحتها رو بعد از کلمه از تعقید ذکر میکردی، باید بلافاصله بعد از الکلماتی که ذوالحال بود ذکر میکردی تا فصل به اجنبی بیش نیاد. الان کلمه از تعقیدی که بین کلمات که ذوالحال هست و بین مع که حال هست فاصله شده، اجنبیه، نه معمول برای مثلا کلمات، نه معمول برای مع، اجنبی از هر دو، هیچ معمولیتی نه بین التعقید و ذوالحال برقراره و نه بین التعقید و حال برقراره، لذا اجنبی از هر دو، پس فصل به اجنبیه، لذا اشکال هم کرده. پس گفته ما جدای از این که معر و حال از الکلمات میگیریم اشکال هم میکنیم، بهتر بود آقای خطیب این بری میوبرد یعنی معفص اینجوری میگفت و تناف اول کلمات معفصاحت ها و تعقیده جا افتاد که خب ببین و قیله حال تفضیل میخواد رد کنه تا به ردش برسیم و قیله هوه یعنی معه لفظ معه تو عبارت خطیب حال من الکلمات حال است از لفظ کلمات که مضاف الیه تنافر بود ولو ذکره به جنب حال سلم من الفصل بین الحال و ذیها بالاجنبی اگر آقای خطیب این لفظ معه رو با مضاف الیه دیگه معه فصاحت ها اگر این لفظ معه رو می آورد به جنب یعنی کنار جنب یعنی کنار دیگه اگر ذکرش میکرد کنار ها میخوره به کلمات اگر کنار این کلمات ذکرش میکرد سالم میماند از اشکال فصل به اجنبی بین زود بین حال و ذل حال حل شد فکر کنم دیگه ها خب و فیه نظر تفتازانی جوابی که از این اشکال میده متوقف بر دو تا مقدمه است خوب دقت کنید اینو مقدماتش حل بشه تو بعد بگیم اشکال آقای تفتازانی به کجا وارد میشه مقدمه اول اینه اینو تو نحو احتمال زیاد خوندید ببینید میگن فرق بین حال و صفت در چیه حال قید عامل صفت قید موصوف اینو تو نحو خوندید احتمال زیاد ولی اگه هم نخوندید الان توجه داشته باشید فرق بین جا زیدون راکبن و جا زیدون راکب اولی حال دومی صفت دیگه فرق بین حال و صفت به عنوان مثال در جا زیدون راکبن و جا زیدون راکب که صفت هست در چیه؟ میگن حال قید عامله عامل یعنی عامل در ذوالحال منظورمه دیگه که همون عامل در حال هم میشه حال قید برای عامله صفت قید برای موصوفه به عنوان مثال جا زیدون راکبن این رکوب میاد جاعه را قید میزنه در جا زیدون راکب از راکب میاد زید و قید میزنه جا رو کارش نده خب نتیجهش سمبرش چی میشه؟ جا زیدون راکبن وقتی رکوب اومد مجیع و قید زد یعنی چه؟ یعنی این مجیعش در حالت رکوب بوده ترجمه فارسی ملاک نیست فقط برای تقریب بزن ترجمه فارسی بخوایم بکنیم میگیم زید اومد اومدنش هم در حال موتور سواری بود با موتور اومد تو آخر کلاس مثلا اومد داخل حیات اینجا میگن جا زیدون راکبن اما جا زیدون راکب ار راکب مجی رو قید نمیزنه او زید رو قید میزنه میگیم زید موتور سوار آمد ولو الان پیاده اومده او تصورش کنید جا زیدون راکب وقتی ار راکب بخواد زید رو قیدش بزنه جا رو کارش نداشته باشه یعنی مجی صورت گرفته ما دیگه نمیگم مجیعش به صورت موتور سواری بوده زید موتور سوار آمد کار ندارم با چی اومده حالا میخواد با موتور اومده باشه میخواد پیاده اومده باشه این عراکب نمیفهمونه که مجیعش در حالت موتور سواری بوده عراکب فقط میگه زید موتور سوار آمد آمدنش چجوری بوده چه میدونم لا به شرط جمله ساکته نسبت به اون به خلاف حال میاد اون عامل رو قشنگ مقیدش میکنه جا از زیدون راکبن یعنی مجیع رکوبی اتفاق افتاده از آمدنی که به صورت موتور سواری از اتفاق این شد فرق بین حال و صفت پس اینو توجه داشته باشید
عامل بیرونی هم داره دیگه اینا درسته
عامل بیرونی یعنی چه
مثلا ما زید رو بشناسیم یا نشناسیم
چه فرقی میکنه چه فرقی میکنه
ما اگه نشناسیمش نمیتونیم بگیم جا مثلا
چند تا زیدون محله است اینجا زیدون راکبن حتی اگر بشناسمش هم میتونم بگم جا زیدون راکبن این چه ربطی به استعمال رکوب داره خود زیدو میگید بحث دیگه است من زیدو در جایی باید استفاده کنم که مثلا مخاطبم بشناسه چه ربطی به ار راکب داره و راکبن
اونجا میگیم ار راکب
زیدو میشناسیم دیگه خب یعنی اگه بگم جا زیدون راکبن زیدو نمیشناسم کی گفته اینو این آقا زیدو میشناسه پس که آقا زید الان اومد تو کلاس میگم جا زیدون راکبن حتما باید نشد
چه؟ کدوم زیده
اگه اینجوریه تو زیدون راکبم نمیدونه کدوم زیده نه ما چهار تا زید موتور سوار داریم آقای چکار کنی الان اینجا جا زیدون راکب اشتباه جمله این فرق بین حال سفر نیست که یعنی لازم نیست حتما بشناسیم یا نشناسیم، نسبت به لا به شرطه. نمیتونم فرق بین حال و صفت رو بگم حال در اونجایی میاد که نشناسم ولی صفت اونجا میاد که بشناسم. نه. خب پس ببینید حاصل مقدمه اول این شد که حال عامل رو قید میزنه. خب این برای کنار مقدمه دوم، اگر نفی بر کلامی وارد بشه که مشتمل بر قید و مقید باشد، بنویسید تو مثال توضیحش میدم. اگر نفی بر کلامی وارد شود که مشتمل بر قید و مقید باشد، اگر نفی وارد شالا بر کلامی وارد شود که مشتمل بر قید و مقید باشد، اصل این است، اصل رو توجه داشته باشید، اصل این است که نفی متوجه قید شود نه مقید فقط و نه قید و مقید معن. خب مثلا همین جا زیدون راکمن، یه ما جا زیدون راکمن، الان یه نفی داریم یه مقید داریم که مجیئه، یه قید داریم که راکبنه، چون فرضش رو تو مقدمه اول که حال میاد عامل رو قید میزنه، درسته؟ پس کلامی دارم که مشتمل بر مقید و قید، جاء و راکب، که حالا نفی رو بر این کلام وارد کردم. خب الان ما جا از زیدون راکبن معنیش چیه؟ ها هست همینجاست دیگه، ما جا از زیدون راکبن آیا معنیش اینه که اومده در حال غیر رکوع اومده یا نه کلن نیومده یا مثلا کلن دیگه زید نه اومده نه رکوع بلده هیچی بل معتل. اصل این است، اصل رو توجه کنید، یعنی اصل معنی غلبه است. غالب موارد استعمالات رو شما بگردید اگر نفی وارد شده باشه بر قید و مقید میخوره به قید فقط، مقید به حالت خودش یعنی مثبت باقی میمونه. ما جا از ایدون راکبن بل جا مثلا ماشیان، معناش اینه فقط راکبن رو نفیش میکنه. اصل مجیس رو یعنی من کی میگم ما جا از ایدون راکبن؟ وقتی که اومده باشه، پیاده اومده باشه، میگم ما جا از ایدون راکب. نمونش تو قرآن هم داریم، ما خلقنا السماوات والارض و بینهما لاعبین، میگه ما آسمون و زمین رو در حالی که لاعب به خلاصه بخوایم مسخره بازی در بیاریم خلق نکردیم. خب اصل خلق که نفع نمیکنه، یعنی بر خلقناهم مثلا با یه هدف، با یه هدف خاصی، میگم نمونش یا مثلا اذا قمتم لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، لا تقرب و سلات و انتون سکارا، اصل قربه به سلاتو که نفع نمی کنه، قربه مقیده به مستی رو داره نفعش میکنه. بخونید با حالت مستی نخونید، فکر کنم جا افتاد دیگه. پس مقدمه دوم چی شد؟ اگر نفعی بر کلام مشتمل بر قید و مقید داخل شد، اصل، بازم میگم و اصل داریم موردهای خلافش متو قرینه میخواد، اصل اینه که نفی متوجه به قید باشه. حال اینم تو پرانتز بگیم، گرچه ربطه به اینجا نداره، اگر حال یه نفی وارد شد، ربطه به اینجا نداره، برای تطمیم این مقدمه دوم میگم، اگر نفی وارد شد بر کلامی که چند تا قید داره، حالا ما جا از ایدون را که من فوقت دار نمیدونم فل مدرسه تحت استمای دویست به قید میاری، اینجا اصل اینه که به قید اخیر میخوره، باقی قیدا سالم میمونه از توجه نفیه. چی؟ آخر اینه، آخری اون که آخر اون کلمه اوارده، مثلا پس اگه بگم ما جا از ایدون فداره راکبن، زید نیمد تو خونه در حالت سواره، بلکه جا از ایدون فدار ماشیان، این فدار از توجه نفس سالم بود. مثالش رو، ما جا از ایدون فدار راکبن، دو تا قید داریم دیگه، یه فدار ایدونم راکبنه، فدار در حیز نفی قرار نمیگیره، یعنی نفی برش داخل نمیشه. معنای ما جا فدار راکبن یعنی چه؟ یعنی اومده فدار منطقه غیر راکبه، مثلا ماشیم. درست شد؟ خب این تو پرانتز به کارش نشته باشید، اونی که حالا برای ما نحنفی به درد بخور.
چرا فدار در حیز این قرار نمیگیره؟
متوجه نشدم.
چرا فدار در حیز این نفی قرار نمیگیره؟
برای که قید اخیر نیست دیگه. اونی که در حیز نفع قرار میگیره آخریه. این سرش چیه، داستانش چیه، بذارید برسیم تو علم المعانی. یه تو بحث عموم سلب و سلب عموم تو احوال مستدان علیه انشالله میاد اونجا، اونجا بحثش مطرح میکنیم مفصلتر. ولی ما صورت مسئلهشو گفتیم. یه قاعده وجدانی هم هست، خیلی ما وقتی قاعده رو میگیم خیلی در مقام انکاری قاعده میگن آقا چرا، کی گفته؟ من بگم ما جا از ریدون راکبان فدار منظور این باشه که تو خونم نیمده، اشکال عقلی کنه؟ بله اشکال عقلی نداره، منتها کنید بیاد با ارتکاز ذهن فارسی خودتون اصلا مقایسه کنید. من همین جمله رو اگه فارسی ترجمه کنم، زید نیمد تو خونه با ماشینا، کی تو چه مقامی جمله رو میگی؟ اونی که آخر میاری من قطعا محط فایده است. دقت کنید، حالا بعضی ها میگم دنبال انکار این قاعده هستن، دیدم تو عبارت ها، یعنی آخه اصل مولد این قاعده عبدالقاهره. مولد که نه، یعنی چون این قاعده وجدانیه، اصل کاشف این قاعده، اونی که اومده از عرف قاعده رو کشف کرده تبیینش کرده عبدالقاهره. بعضا حالا میخوام تو سرش بزنم این قاعده رو انکار میکنم، میگم نه کی گفته، کی از اینا که بعد وقتا میخواد آدم میخواد چیز انکار بکنم یه کی گفته. درسته عقل مانع از عدم این مطلب نیست. ما بیام یه نفی رو وارد کنم بر کلامی که 10 تا قید داره بخوره به پنجمیه اجتماع نقیزه، این که لازم نمیاد که حالا عقل فقط مرزش اجتماع نقیزه اینه دیگه. میگه اگه اجتماع نقیزه مثلا پیش بیاد من میگم هیچ اجتماع نقیزه پیش نمیاد.
جواب قید اخیر
هم
تو
کلام مشخص باشه، مثلا ماجرا زید و راکه من
فدار
قید اخیر
فدار. آخه
دیگه اخیر که
میگه
یعنی
فارسی مثلا زید باونی
اخیر و کل لغتن به حسبه، مقایسه نکن. قید اخیر در هر لغتی به حسب خودشه. عرب وقتی میاد یه لفظی رو آخر میاره، ببین اصلا کلا این قاعده است تو کلمات مثبت هم همینجوره. ببینید تو کلمات مثبت هم منفیش هم اصلا به کنار، تو کلمات مثبت هم محط فائده متکلم، غرض متکلم همون چیزی است که آخر آورده. ببین الان من به شما میگم، یه وقت میگم جا از زیدون، هیچ قیدی نمیارم کلام، این یه طرف نگه دار. یه وقت میگم جا از زیدون فدار، معلوم میشه شمایی که مخاطب منی با اصل مجیء زید مشکل نداشتی، اونو خبر داشتی، کجا رفتنشو مشکل داشتی. ببین جا از زیدون فدار، اگه بهت گفتم جا از زیدون فداره مثلا چه میدونم تحت صد رفته بالا پشت اون، معلوم میشه شما با رفتن تو خونش مشکل نداشتی، میدونستی، من تو نمیدونی وقتی رفت تو خونه کجا غیبش زد، کجا میام آقا فوق هستن. تو کلمات مثبت هم مطلب جاریه، تو کلمات مثبت هم همیشه اون قید آخر کلام محط فائده متکلمه.
زیدن فدار رعیت زیدن فدار،
خب رعیتوش هم رؤیت با چشم دیگه.
بله
خب
فدار
به رعیتو میکنه اینجا،
به
توی
در رعیتو
فایل
رعا یا
به زید میکنه
رعیت
و زیدم
فدار،
مثلا علش شجره. حال آوردی یا منظور تمجید جا مجموع متعلق به رعا منظور چیه؟ فدار دو جور شد.
آره
دو خب ببین یه چیزی یه جا نوشتن درسته، من نمیتونم بفهم چیه. فرمول متکلمی در مقام تخاطب اینو گفته، خیلی وقت کلامش مجمع. اگر شما رو دیوار دیدی نوشته رعیت زیدن فدار، گیر میکنی که آیا این فدار حاله از این زیدنه یا حاله از توه یا نه کلا متعلقه به رعیتوه، یعنی رعیتو فدار زید را گوشوریدی شد. این کلامش مجمل، فرض اینه که ما کلام مجمل نداریم، یعنی علل فرض داریم صحبت میکنیم که من به قصد این که فدار رو مثلا متعلقه به رعیتو بیارم به کلام ذکرش کردم.
این اگه حال باشه چی؟
حالا این جمله که شما گفتی سه تا احتمال توش هست، حال از زید باشه، حال از تو باشه، یا اصلا هیچی متعلق به خود رعا باشه. چون فرق میکنه سه تا احتمال دیگه. متعلق به خود رعا باشه ظرف رؤیت رو بیان میکنه، حال از زید باشه یا حال از تو باشه این ظرف استقرار زید رو بیان میکنه. چی؟ آره دیگه، به قول نحوی ها متعلق به کانه محذوف میشه جامعه که حال باشه. اینا دو تا اعتبار مختلف داره. اگر من هیچ قرینه‌ای نداشته باشم که این نویسنده تو مقام تخاطب معمولا قرینه هست، چون این متکلم داره برای تویی صحبت میکنه که مثلا نسبت به این مطلب یه ذهنیتی داری. تو مقام کتابت اگر یه جایی ببینم مثلا جمله نوشته شده و هیچ قرینه هم نداشته باشم، خب حالا باشه مجمل، لازه ای رفی زاله هیچ عیبی هم نداره، حالا مجمل تا دلت بخواد ما داریم هم یکیش. خب حالا با توجه به دو تا مقدمه بریم سراغ اشکالی که آقای تفتازانی میخواد به کی وارد بکنه؟ به این قیل. خب قیل اومد ذوالحال رو الکلمات گرفت، درسته؟ خب وقتی شما اومدی ذوالحال رو الکلمات گرفتی، عامل در حال چی میشه؟
تنافر.
احسن، کلمه تنافر مصدر هم هست دیگه، راحت عمل کنه. تنافر میشه عامل در حال، درسته؟ پس داره تنافر رو مقید میکنه. تا اینجا هم درسته؟ ببین بخوایم حالا چی کنیم اینجور میشه، یه لحظه دقت که اینجا حرف بشه یه خورده سر بزنگاه هم اینجاست. ببینید میشه خلوص و هو، من فلان فلان رو بدش که برسیم به همین تنافر، ضعف تألیف و تعقید بره کنار، عبارت کوتاه‌تر بشه. خلوص و هو من تنافر کلمات، خلوص و هو من تنافر کلمات مصاحبتن، چون فرض میشه کلمات شد ذوالحال دیگه، من هم تعبیر به مصاحب میرم، مصاحبتن لفصاحت کلمات، همین میشه باز شده عبارت، همین میشه دیگه، چشمندی نکردیم ما معه را تعبیل و مصاحب بردیم، اونا هم که کارش نداشتیم تو عبارت حسبش کردیم دیگه، چون فرض نیکی این بند خدا میاد حال هر الکلمات میگیره. خب خلوص معنای نفی درش وجود داره، یعنی لا توجد یا لا یوجد، حالا مهم نیست، یعنی ایبا یافت نشود. این هم کسی باز چشمندی نیست، نه خلوص و هو نفی تزمنی دارد، درست نفی صریح نیست، مثلا مثل ماجاعه نیست، ولی نفی تزمنی را دارد. خب بل وجران همین دیدید وقتی میگم کلام خالص از اینا باشه، یعنی این عیوب توش نباشد، این عیوب سرکلش پیدا نشود. خب ببین الان میشه صغرای از اون قاعده‌ای که ما گفتیم، از اون کبرای کلی، نفی وارد شد بر کلامی که مشتمل بر مقید و غیره، چون بنابر ترکیب ایشون مع تنافر رو مقید کرد دیگه، درسته یا نه؟ این معلوم شد از کجا که وقتی اومد ذوالحال رو کلمات گرفت، حال عاملش را مقید می کند. عامل در ان کلمات چی بود؟ تنافر، نه خلوص. وقتی اومد حال از ان کلمات گرفت، پس تنافر رو مقید میکنه. درست شد تا اینجا؟ باز ببینید تو ماجا از یه بار دیگه بگم، ماجا از ایدن راکبن اینجا بهتر متوجه شد، اگه شاید بعضی هم هنوز جا نیفتاده. ببین ماجا از ایدن راکبن، راکبن که میاد در واقع دو تا مجیع درست میکنه، مجیع رکوبی، مجیع غیر رکوبی، حال هر نحرش میخواد باشه، مثلا مشگی باشه، دستاشو گذاشته همجور اومده جلو، هرچی یه مجیع رکوبی. وقتی ما میاد کدومو نفیش میکنه؟ اولیه نفی میکنه، دومیه ثابت میشه، درسته؟ ال کلام هو ال کلام داره اینجا، این لا توجدی که اومده، لا توجد تنافر کلماتی که مصاحبه با فصاحت کلمات باشد. خب لازمش چیه؟ شما اگر ببینید به قول تفتازانی یه عبارت، حالا لباس تطبیقش هم بیان بکنیم، عبارت جالبی داره اینجا، تنافر کلمات غیر الفصیحه. در واقع ما اینجا چیکار می‌کنیم؟ دو تا فرق درست میشه. ببینید توضیحش اینه، این دقت به تو عبارتی که عبارت خیلی موجز حل بشه، همین دو تا فرد رو بخوایم اینجا درست بکنیم، یعنی لا توجد من تنافر کلمات، دو تا میشه، یکی تنافر مع فصاحت کلمات، دیگه به جای مصاحب نوشتم مع کوتاه‌تر بشه، یعنی فرقی نمی‌کنه، ما مصاحبتن و فلان اونجا نوشتم برای داستان تعبیر به مشتق رفتنش، یکی هم تنافر مع عدم فصاحت کلمات.
این لایی که بر توجد داخل شده کدومو نفیش میکنه؟ اولی وقتی نفی شد یعنی دومی باقیه، یعنی الکلام الفصیح. خوب دقت کنید، هوبر کلامی که متنافر باشد کلماتش هم فصیحه نباشد، برای این باید کلام فصیح صرف بکنه. یعنی مثلا اگه گفتم چی؟ زیدون المستشذر، مثلا اجلن، بعد طبق ترکیبی آقایی باید کلام فصیح باشه. نه چون زید توش فصیحه، نه چون وقتی الان به این جمله اجازه بده چوپونیش به میخورده به قول طرف. ببین الان به این جمله میتونم بگم خالصون ان تنا ان تنافر الکلمات ما افسانتها، میشه بهش گفت دیگه؟ و تو هم همینو گفت، میشه بهش گفت یا نه؟ ببین خیلی چوپونی شد، چرا میشه بهش گفت؟ ریشش اینه. بله من الان درست، آره من الان درست. چرا میشه بهش گفت؟ ریشش اینه، وقتی نفی وارد شد بر کلام این همین مجاز، اینو حلش کنید حل میشه قشنگ. در مجاز دون راکبن رکوب که اومد دو تا مجی درست کرد، مجی رکوبی مجی غیر رکوبی. اینجا مصاحبتن که اومد دو تا تنافر درست کرد، تنافر مصاحبه با فصاحت، تنافر غیر مصاحبه با غیر فصاحت. این فرقش حالا کار به معدول و محصلش نداریم دیگه، تنافر مصاحبه با فصاحت، تنافر غیر مصاحبه با فصاحت. نفی که وارد میشه او اولیه رو نفیش میکنه، دومیه باقی میمونه. پس لازمش این میشه الکلام الفصیح هو الکلام چی بوده عبارت؟ هو بله خلوصه من تنافر کلمات مع عدم فصاحتها. الان من یه جمله مثل این پیدا بکنم کاملا داخل در تعریف فصاحت کلام میشه، یعنی باید کلام فصیح باشد. و حالا که قطعا نمیدونم جا افتاد یا جا نیفتاد، حل شد یا نشد اینجوری یعنی چه؟ جای تعمل ده. خب اینو فکر کنید تحمدش رو بید با این مقایسهش کنید، با مجاهزیدون مقایسهش کنید، خیلی راحت حل میشه. من یه بار دیگه هم بگم همجوری که دیگه حالا اتمام حجت بشه. در مجاهزیدون راکبن وقتی رکوب میاد با توجه به این که رکوب حال است و قید میزند مجیع را، دو نوع مجیع برای ما درست میکنه. مجیع رکوبی فلان فرض می که نفی وارد نشده ها، خدا اینو خواهم تحلیلش بکنیم. راکبن وقتی کنار جا قرار میگیره دو نوع درست میکنه، مجیع رکوبی مجیع غیر رکوبی. حالا وقتی نفی داخل شد با توجه به این که نفی میخوره به رکوب، این مجیع رکوبی میپره هوا با توجه به که نفیه میخوره به رکوب، مجیع رکوبی میپره هوا. وقتی پرید هوا مجیع غیر رکوبی باقی مونه دیگه، طرف پیاده اومده، ماشیان اومده. وقتی همون توضیح که اون وقت میدادیم اگر میگیم ما جا از ایدون راکبن بل جا مثلا ماشیان، یا به طور کلی بل جا غیر راکبن، غیر رکوبی بود. خب حالا نها کنید اینجا این آقا اومد معه رو قید برای الکلمات کرد. وقتی قید برای کلمات گرفت، پس تعریف فصاحت این میشه. فرض کن اصلا اون دو تا عیب ما نداریم، ببین شما اونها دخیل نیست نمی‌نویسم، ما کسی اشکال نکنه، ضعف تعلیق و تعقید افکارش بی خودش لوک میشه عبارت. بره کنار دو تا فرض کنید کلام فصیح فقط همون خلو و تنافر کلمات. گفته الکلام الفصیح خلوص الکلام من تنافر الکلمات مصاحبتن، که حال از الکلمات هم هست دیگه، جزء مؤنث نمیشه، مصاحبتاً لفصاحت کلمات. درسته تا اینجا؟ خب این کلمات در حالی که فصیح باشن. خلوص فرض اینه که معنای نفی افاده میکنه، یعنی عدم وجود، نبودن، خالص بودن کلام از عیب، خلوص به کلام از این عیب، یعنی این عیب را نداشته باشد. خب پس نفی زمینی داریم، کسی اشکال نکنه که نفیش زمینیه، مثل ماجرا که نیست نفیش صریح باشه. ببین ملاک تو این قاعده لفظ نفی نیست، معنای نفیه. خوب درجه کنید.
تراشیده، همینو گفتم. ببین تراشیدن نیست، شما تو ذهن خودت وقتی میگی خلوص، وقتی میگی آقا ناقد طلا خالصه، خدا وکیلی، تو ذهن ملتفت به چه معنایی؟ یعنی ذهن عرفی دو حال هر چی هست بگو، لازم نیست به اصل حرف من بزنی. وقتی میگیم طلای خالصه یعنی چنین قاطی نداره. ببین نگو جاهم میشه برش گردون به مثلا نرفتن، چی نیام جاهنی آمد دیگه، خب با نرفتن جمع میشه، پس از جاهم مثلا مازهبه در بیاریم. اینا چیزایی که مقبولیت عرفی نداره، نظیر اینا رو هم میخونه دا منظر آوردی نیست. تو بحث باز شاهد بیارم برای دفعه استبعاد، تو بحث استثنای بله، تو بحث کلام غیر موجب، تو بحث استثنا مطرح بود، میگفتیم کلام غیر موجب اگر باشه نمیدونم چه تام غیر موجب جواز بچه‌ داره، دو حرفو که میخوندیم خب میگفتن غیر موجب به چی تحقق پیدا میکنه، میگفتن یا قشنگ نفی باشه یا نهی باشه مثلا یا استفهام انکاری باشه. استفهام انکاری داستانش دقیقا مثل همینه، از این بالاتر اونو دبه میکنی، میگفتن استفهام انکاری هم نباشه، فعل مثبتی باشد که متضمن معنای نفیه، رائحت و نفی داره. اینو تو باب رابع اگر خونده باشید بعضیاتون، تو نمیدونم اوائل بحث عطف بیان کجا، اونجا یه شاهد بر همین میاره چی؟ حالا یادم نیست، بیارید شاید بتم شعرش پیدا کنم بعد کلاس. میخوام بگم بی شاهدم داریم، این حرفی نیست که من در آوردی تفتادنی از خودش زده باشه بخواد اشکال کنه میبنده خدا صرفا، این مطلب مسئله ثابتیه. الفاظی که اندل عرف، افعال مثبتی که اندل عرف معنای غیر موجب ازش انتظام میکنن و میفهمن، اینا رو تو معنام باش معامله غیر موجب میکنن. خب حالا اینجا پس خلوص معنای نفی درش وجود داره، نفی وارد شد بر یک مقید و یک غیری. مقید فرض اینه که این آقا حال از الکلمات گرفته، پس مقیدش میشه تنافر، مثل مجید که مقید بود. خب وقتی داخل شد بر قید و مقید، قید رو میندازه هوا، یعنی در واقع مثل همینجا رکوب چند تا فرق درست میکرد، دوتا مجیء رکوبی مجیء غیر رکوبی، تنافر مع فصاحت الکلمات، تنافر غیر مصاحبه با کلمات. خب نفی که میومد کدومو میزد؟ مصاحبه با فصاحت کلمات، اون یکی تهش باقی میموند، غیر مصاحبه با فصاحت کلمات. خیلی خوب، از تنافر با غیر فصاحت و عدم فصاحت کلمات داخل در تعریف چی میشه؟ کلام فصیح میشه. یه هازا غایت و زوری بقیش روش نیست فکر کنید دیگه. گفت این مطلب احتیاج پتو داره، یه استاد داشت این مطلب بزن با این احتیاج پتو داره بگیم چه تو گفت حجر پتو رو بگیش سر اینقدر فکر کتو بفهم چیه، حالا این مطلب هم احتیاج پتو داره. و قیلن خب دیله که خوندیم و فیه نظر، حالا ببینید تفتازنی بفهم، حالا به تفتازنی چجور میگه؟ تفتازنی با بیان خیلی کاملا چوپانیوار وارد میشه. و فیه نظر چرا؟ لأنه هین ازن، مقدمه اول تو کلامش کاملا مشهوده، به هین ازن یعنی هین از کانت حالا من الکلمات. اگر اومدی معر و حال از کلمات گرفتی، یکون و این حال قیدن لتنافر لاله خلوص، بر طبق ترکیب ما بود که قید برای خلوص میشه، بر طبق حرف شما قید میشه برای چی؟ برای تنافر، چون عامل در اون یارو کیه که الکلمات تنافر دیگه، اینم عامل و قیدش میزنه. هینه ازن پس یعنی هینه از کانت حالا، وقتی حالا از الکلمات گرفتی عاملش خب قهرن میشه تنافر. خب شد که شد و یلزن، و یلزم از همون قاعده توجه نفع به غیر، لازمش اینه، اگر اینو بگی لازمش اینه که ایکون الکلام المشتمل على تنافر الکلمات الغیر الفصیحه، دو تا چیز منفی توشا، هم کلامه تنافر کلمات داره هم کلماتش هم غیر فصیحه، مثل همین زیدون الاجلد زیدون المستشذر اجلد، این دو تا مشکل داره، هم کلش تنافر کلمات دارن، میاد انشاءالله ملاکی در تنافر کلام چیه، هم کلش تنافر داره هم مفرداتش مشتمل بر مفردات غیر فصیح هست. تنافر کلمات نمیخواستم با این مثال بگم مستشذر تنافر داره، کلام تنافر دارد، فرض کن بگم زیدون مثلا اجلل اون چیزی، اونم باز داخل بحثم زیدون الاجلل و فرضاً بگیرید کلش تنافر داشته، آخه نداره. مثلا زیدون الجدار مثلا یه چیز قلم به سنامو بگیم که ثقیل بشه کلام. میخوام اینو بگم، مستحضر رو آوردم کار نداشتم، این مستحضر تنافر کلمه داره که قبلا خوندیم، کار به اون تنافر کلمهش نداشتم، کار به این داشتم که با آوردنش کل کلامو ثقیل کنم که کلام بشه چیز متنافر. اینو توجه داشته باشید، لازمه این مطلب اینه که کلامی که مشتمل بر صفت تنافر باشد، یک، اونم کلمات غیر فصیحه توش باشد، دو، لازمش اینه که ایکون فصیحه، لازمه ترکیب شما اینه. لازمش از کجا؟ از همون داستان توجه نفی به غیر اخیر ها، از همون جا یلزم، لعنهو یستقه به چکونیش کرده، میگه ناکو الان من به این میتوانم بگم خالصون انتنافر کلمات حالکونه حافظی هستم، الان این کلام از تنافر کلماتی که فضیل باشن خالصه دیگه، بتونم بگم الان این کلام خالصون از تنافر کلماتی که فضیل هستم، آره دیگه خالص از اینه. و حالا که کسی هیچ کس به اینه میگه کلامه فسی، فف هم اشاره به دقت مطلب داره دیگه. خب این تموم شد از این مطلب که بحث در ترکیب این عبارت بود.
بخشید
یه باید لعنمی
از سواله
الان به این کلام یصدق علیه، صدق می کند علیه بر چنین کلامی که مشتمل بر فلان باشد، مثل این مثال برای صدق می کند، من میتونم بگم که خالص از تنافر کلمات فصیح است. خالص از تنافر نیست، آره تنافر داره، ولی خالص از تنافر مقید به فصیح است. ببین فرض اینه که قید برای تنافر شد، از تنافر المقید، ببین هر یارو همین حرفو میزد دیگه، وقتی قید برای چی میگیره اون شد از تنافر المقید به فصاحه، درسته؟ خب اینجا از تنافر المقید به فصاحه داریم دیگه، خالص از این هست دیگه، خالص از این
کلمات. یعنی
چی یعنی کلمات؟ الان به این کلام، به این کلام الان به این کلام من میتونم بگم الکلام چی بوده عبارتش؟ الکلام الخالص و یادم نه انتنافر الکلمات حالا کنم ان تنافر المقید به فصاحت الکلمات. الان میتونی جمله رو به این بگی یا نه؟ این کلام میتونی به این بگی یا نه؟
متوجه
نشدم. همین شما متوجه شدید. خب ببین الان یه وقت میگم که الکلام الخالص و التنافر، آره نمیتونم به این بگم چون تنافر داره، ولی تنافر مقید به فصاحت کلمات، این نکتهش همینجاست، نکتهش دیگه مقیده است. وقتی ما اومدم گفتم حال از الکلماتی که تنافر مضافش هست عاملش هست، پس قطعا دارم تنافر رو قیدش میزنم، میشه از تنافر المقید و بالفصاحه.
چی؟
یعنی
تنافری که کلماتش در عامل غیر فصیح
تفتزنه، همینو میگه، میگه بابا لازمش نیه که اگر ما این چی داستان اینجا اتفاق بیفته بتونیم بهش بگیم فصیح.
چه نیست؟
حرفش اینه تفتزنی، میگه لازمه یک کلام شما تقیید تنافر است به این، و لازمه اینم اینه که باید بشن این کلام بتونم بگم کلام فصیح.
جواب نقضیه،
آره دیگه جواب نقضیه دیگه، میگه لازمه این ترکیب شما این است و تالی باطل فالمقدم مثلو، پس ترکیبت باطله. یه قیاس استثنایی میشه، بخوام ته حرف قیل در بریم، ته حرف تفتزنی در بریم، یه قیاس استثنایی میشه. لازمه یک ترکیب شما با توجه به اولو تو مقدمه که خارج گفتیم، لازمه یک کلام شما اینه که الکلام الفصیح، ببین بخواد بازم زغرا کبراش کنه دیم میشه، زغراش اینه، لازمه یک کلام شما اینه که کلام فصیح این باشد، لازمه یک کلام شما اینه که کلام فصیح این کلام باشد، یعنی به عنوان مثال این بشه فصیح و تا کبراش و تالی باطل، چون هیچ وقت ما به این نمیگیم فصیح، فالمقدم مثلو که اصلا کلام شما باطل میشه. حالا چرا صغرا چرا لازمه یک کلام شما اینه که
کلام فصیح بشه این، چون اومدی مع فصاحتها رو قید برای تنافر گرفتی، پس تنافر مقید میشود به فصاحت کلمات. یعنی اگر کلامی این گونه باشد میشه کلام فصیح. اگر این کلام این گونه هست، این کلام برش صدق میکند الکلام الخالص و التنافر المقید به فصاحت تا آخرش. ببین اخته قید زد قید و مقید با هم، التنافر المقید به فصاحت کلمات. آره این کلام الان رو خالص چون فصاحت نداره کلماتش. بابا الان این کلام دو تا خصوصیت داره، چون بعد دیوان کنیم، یکی تنافر کلام داره، یکی عدم فصاحت چی داره؟ مفردات داره، درسته یا نه؟ پس درسته که بهش بگم خالص از تنافر مقید به فصاحته، چون عدم فصاحت داره. نمیدونم باز گرفتید یا نه؟ جناب بابا ما که نه، یه دونش هم باشه بسته، ما دیگه دو تا لفظ غیر چیز باشه تو آوردم برای شما.
شما مفرداتش.
خب دیگه ما مش احاله کردیم به عقل، احاله کردیم به عقل ما. مراد یکیش هم که باشه کفایت میکنه. یعنی اگر تو یک کلام فرض کن یک کلام داشته باشیم 10 تا لفظ باشه، یه دونش هم بشه غیر فصیح، کل کلام فساد میفته.
داریم کلامی که کلامش فصیح باشه تنافر داشته باشه، تنافر کلام نداره.
چرا میاد انشالله؟ تنافر کلام تک تک الفاظ کار نداره، ملاکش میاد انشالله. آره مثلا فرض کن
همه
کلمات
فصیح باشه،
آره تو سر به حسب مجموع پیش بیاد. میرسیم تو داستان تنافر، سر باید به حسب مجموع کلام پیش بیاد، گرچه تک تک الفاظ هیچ تنافری نداشته باشه. دیگه غایت زور اینه، نمیدونم جا افتاد یا جا نیافتاد دیگه. بلکه وقت کار حل بشه. فالضعف ان يكون التأليف الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور بين الجمهور. ضعف تألیف اینه که بله، ضعف تألیف اینه که ان يكون ضعف تألیف بود دیگه، خودش هم داشت آره از ضعف الفامش عهد آورده، از ضعف منظورش هم ضعف تألیف. ضعف تألیف اینه که تألیف کلام یعنی تشکیل کلام، کلام تشکیل بشود برخلاف اون قانون نحوی که بین جمهور نحوی ها مشهور هست. مثلا مثل این که اضمار قبل از ذکر بکنی، اضمار قبل از ذکر همون داستان چیه دیگه، عود زمین متأخر لفظی و رتبیه. این لفظن و معنن و حکمن توضیح داره باشه برای فردا بخونیم، یه چی تو خط دیگه آخر وقت نمیرسم الان، چون باید بگیم لفظان و معنان و حکمان قیده برای کجاست، باید خودش باز توضیح داره. این باشه برای فردا انشالله. نحو و ضرب غلامه زیدن از رتبه یک رفته به رتبه دو دیگه، عود زمیر متأخر لفظی و رتبی از اون مواضع پنج شیشگانه مختفر هم نیست، پس این میشه برخلاف قانون نحوی مشهور، لذا میشه کلام کلام غیر فصیح چون ضعف تألیف داره. پس ضعف تألیف این کلام برخلاف قانون نحوی باشه هیچ. بعد تنافر ناش دیگه راحته. بعد تنافر ان تكون الكلمات ثقيله على اللسان و ان كان كل منها فصيحا. اما حرف شما زدید، ما تو تنافر کلام مجموع کلامو کارش داریم. این 4 5 تا لفظ الان مثالش رو دارم میزنم، این 4 5 تا لفظ که کنار هم قرار گرفتن مشکل ثقل رو ایجاد کردن، گرچه خود هر کدوم تک تک الفاظ رو بگید ثقلی نداره. و ان كان كل منها فصيحا، گرچه هر کدومش فصیح باشد متنافر نباشد. چه قولهی؟ مثل این شعر مصرع دوم و خطیب بالا آورده، مصرع اول تفزنی پایین اضافه کرد. و قبر و هربن به مکان قفر رو و لیس قر و قبر هربن قبر رو. ببینیم الان خود کلمه قر، خود کلمه قبر به تنهایی هیچ مشکل نداره، این همه استعمال میشه، اون سه استعمالی داره، صغری هم براش نداره، ولی قر و قبر وقتی کنار هم قرار بگیرن تنافر ایجاد میکنه. و قبر و حرب مصر اولشه به مکان قفر و لیس قرب قبر حرب قبر. خب معناش مشخصه، تو صرف دادن به نظرم بودی بیت شعره، حالا نمیدونم شما رسیدید به اونجا یا نه. قفر خودش معنا کرده یعنی بی آب و علف، میگه قبر آقای حرب در یه مکان بی آب و علفیه. و لیس قرب قبر هربن قبر، تو عبارت بالات شاپور قبرن اولی رو تنوینش داده اشتباهه چون مضافه، قرب قبر هربن نوشته قبرن هربن، تنوینه بی خوده. میگه در نزدیکی قبر آقای حرب هیچ قبری وجود نداره. این قبرون اسم لیسه، قربه خبرش. خب اینم از این مطلب. ای خالن ان المال، ولی که تفسیر همون قفره. ولی یه داستانم تعریف کرده اینجا دیگه. ببینید یه صفحه 25 نها کنید، سطر دوم و سطر سوم در واقع الهاتف فصاحه واحد من هم، یه اشکال چاپی کلی یه سطر باید بیاد این صفحه. ناکده لبارت میخونم، ذکر فی عجایب المخلوقات اسم کتابه. میگه اونجا ذکر کرده مصنف که، نه مصنف خطیب و مصنف همون کتاب، میتونی ذکرم بخونه الکانه نمیشه، ان من الجن نوعا یقال له الهاتف. این ادامه اینه، اشکال چاپیه، کاری به اون شعر کریمون متا امده و امده و ولورا نداره. نوعا من الجن یقال له الهاتف، یه نوع جن نوش میگه هاتف. فصاحه، این داستان این شعره رو خواهد بگه که کی گفته اینو گفته، فصاحه واحد منهم الا حرب ابن امیه فماته، اومد در گوش این آقای حرب یه داد کشیدنم از ترس مرد. فقال ذالک الجنیو هذا البيت، نه این مال کریمون متهم ده ها نیست، این اشکال چاپی رفت. آره دیگه این اشکال چاپیه، این باید بیاد این
نقطه گذاشته
چی؟
دو نقطه
زیر آزمینه کنشو بازم اشتباه بود. اونم آره دیگه، دو نقطه‌ش هم دیگه جز همون یه سطرش میشه. کلش شما خط بذار به این طرف. او ولوا و فیورا مال اون شراس هستن. کروشه
دیگه.
برای چی تو کروشه؟ تو متن ابن چیز که نیست. متن یا خطیب نیست که برات کروشه. آقا این الهاتف تو آخر اینو یه خط روش بکشید. عین اینا این ور صفحه پایین یوقالو لهو ادامه یوقالو بنویسید. کارت نباشه چی؟ هم کار بکن. نقاشی کن. اون یه خط تو پایین نقاشی کن. خب فقال ذالک الجنی یا هازل بیتا، وقتی این هر مرد جنی هم وایستاد بلا سر این یارو و این شعر رو گفت که قلب حاله دیگه، ولی جنی یا جن هم مثل همون عرب و عربی هن دیگه، اسم جنس جمعی مفردشن که یا گرفته به خاطر اینه، جنی مفردشه، جن اسم جنس جمعیه. اون لفظ رو من اون حکمن یاد بشه فردو بگم رد نکن برم و دقت کن که بگم اشکال کی به کی؟ آره دیگه مانع اغیار نیست، یه سری اغیار میافتن تو کلام فصیح، این الان اغیار دیگه، کلام غیر فصیحه و حالا که بر طبق تعریف شما میافته در داخل. خوب اینم شما فرمودید، در واقع ته دلش تفتازونی میخواد بگه با این ترکیبی که تو کردی کلام مانع اغیار نشد، جامعه افراد هست مشکل نداره، تو یه غیرایی که نباد بیان اومدن داخل فصیح، تو کلام فصیح داخل شده. لیدون المستشهر
عجب یعنی میشه فصیح، کلام فصیح ها
چی؟
یعنی میشه کلام فصیح
لازه. آره اصلا چون تنافر مقید فصاحت داره، این تمام حرفش توی مقید هست. نه یا خب میگم الفلام از بزرخونه ما نداریم
قربان دارنی.